هفته شب در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 تیر ماه 1403 برابر است با 29 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در این مجله میپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همینطور که گفته شده 77% تهران و 60% ایران به کاندیداهای حکومت جمهوری اسلامی نگفتند. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج رسمی از شمارش آرای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نفرات اول و دوم به دور دوم راه پیدا کردند. بعد از ظهر شنبه محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت
جناب آقای مسعود پزشکیان با 10,415,991 رأی، جناب آقای سعید جلیلی با 9,473,298 رأی.
به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، نفرات اول و دوم به شورای نگهبان معرفی می شوند و بعد از تأیید این شورا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده جمعه 15 تیر ماه برگزار خواهد شد. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از سعید جلیلی اعلام کرد. قالیباف که حاضر نشد در دور اول به نفع جلیلی کناره گیری کند، پس از کسب آرای ناکافی در مرحله اول انتخابات اعلام کرد با وجود احترامی که برای پزشکیان قائل است، اما به دلیل نگرانی از برخی اطرافیان او از همه نیروهای انقلابی و حامیان خود می‌خواهد کمک کند تا جریانی که به باور وی مسبب بخش مهمی از مشکلات فعلی است به عرصه قدرت باز نگردد. لطف الله فروزنده رئیس ستاد علیرضا زاکانی هم در شبکه ایکس از جلیلی حمایت کرده و نوشته که کلیه ستادهای تبلیغاتی زاکانی در سراسر کشور با تمام توان و ظرفیت برای پیروزی کاندیدای جبهه انقلاب تلاش خواهند کرد. بسیاری از گروه‌ها، احزاب، شخصیت‌های سیاسی و مدنی در ایران و همچنین زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه این انتخابات را تحریم کردند. مهاجمی که با یک کمان صلیبی به یک افسر پلیس محافظ سفارت اسرائیل در بلگراد پایتخت سربستان شلیک کرده بود بر اثر اصابت گلوله کشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور سربستان روز شنبه در بیانیه‌ای این حمله را تروریستی خواند و اعلام کرد افسر پلیس با شلیک تیر کمان از ناحیه گردن زخمی شده و وضعیت او نیز وخیم است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز با تروریستی خواندن این حمله از تعطیلی سفارت خبر داد. هویت مهاجم هنوز مشخص نشده، اما رویترز به نقل از وزیر کشور سربستان نوشته که چند تن که گمان می‌رود با این حادثه مرتبط هستند دستگیر شدند. سربستان در جنگ غزه روابط نزدیک با اسرائیل را حفظ کرده است. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی 7 پهپاد و 1 خودرو ایستگاه کنترل را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن منهدم کرده است. سنتکام طی بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده اعلام کرد که حمله روز جمعه برای محافظت از آزادی ناوبری و ایمنسازی و همچنین امنیت بیشتر آبهای بین‌المللی صورت گرفته است. حوثی‌های متحد ایران که کنترل صنعا و بخش بیشتری از یمن را در دست دارند، از نوامبر گذشته تا کنون با ادعای حمایت از فلسطینیان در جنگ غزه 10 حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ انجام دادند.
سپاسگزارم از رضا جمالی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com سری بزنین و از خبرها و تحلیل‌های بیشتر استفاده بکنین. اما میریم به سراغ آنچه که در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. نیروهای نگاهی داریم به آرای انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور و مقایسه با دوره‌های پیشین. از احتمال افزایش تنش‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل در پی حمله راکتی حزب الله لبنان به یک پایگاه نظامی در اسرائیل براتون میگیم. همینطور گزارش علمی داریم از نتایجی که نشون میده سالمندانی که در تنهایی دائم به سر میبرن بیشتر در خطر سکته مغزی قرار میگیرن. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. وزارت کشور ایران میزان مشارکت در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو حدود 40% اعلام کرده. به گفته این وزارتخونه از بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط، تنها 24 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. بررسی آمار تفکیکی هم از کاهش مشارکت در برخی از استانها به ویژه استانهای محروم کشور حکایت داره. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
ستاد انتخابات کشور میزان مشارکت در دور اول 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را 39.9% اعلام کرد. این یعنی حدود 9% پایین تر از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400. به تعبیری پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی. همزمان با مشخص شدن میزان مشارکت، برخی هواداران حکومت در شبکه‌های اجتماعی خواستار ریشه‌یابی جدی دلایل کاهش میزان مشارکت مردمی در چند انتخابات اخیر شدند. با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی به میزان مشارکت مردم در انتخابات پرداختند و آن را رأی عاری به جمهوری اسلامی خواندند. روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه ای جمهوری اسلامی و مردم را پیروز قطعی انتخابات نامید. روزنامه رسالت هم با اشاره به میزان مشارکت تیتر زده عمق دلدادگی مردم به جمهوری اسلامی. این تیترها در حالی منتشر شدند که آمارهای رسمی و غیر رسمی چیز دیگری را حکایت می کنند. این آمارها نشان می دهند که در مناطقی که در چند سال گذشته مرکز اعتراضات علیه حکومت بودند، مثل استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، نسبت به سایر نقاط ایران تعداد رأی دهندگان بسیار پایین تر بوده است. در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه، بنابر آمار وزارت کشور و همینطور آمار غیررسمی منتشر شده توسط برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری مهر، بیشترین مشارکت مربوط به استان خراسان جنوبی با بیش از 63% و کمترین مشارکت مربوط به استان کردستان با 23% بوده است. میزان مشارکت در شهر تهران هم 23% و در استان تهران 45% ذکر شده. طبق آمار منتشر شده فقط 3 استان خراسان جنوبی، یزد و قم مشارکت بالای 50% داشتند و سایر استانها مشارکت زیر 50% را تجربه کردند. این در حالی است که در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری که روز 28 خرداد 1400 برگزار شد، استان خراسان جنوبی با بیش از 74% بیشترین مشارکت را در میان استانها داشت. استانهای ایلام و خراسان شمالی هم با بیش از 63% در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. میزان مشارکت در سیستان و بلوچستان از محرومترین استانهای کشور 62% و کمترین میزان مشارکت در استان تهران با 34% بود. جمع‌بندی کلی این که مقایسه آمار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 13 و آمار رسمی و غیر رسمی میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 14 حکایت از کاهش قابل توجه آن در برخی استانها به ویژه استانهای محروم دارد. به عنوان مثال میزان مشارکت در استان سیستان و بلوچستان کاهشی بین 20 تا 30% داشته. در استان کردستان، خوزستان و مازندران هم تا حدود 20% کاهش مشارکت دیده می شود. خود تهران پایتخت هم کاهشی 3% را تجربه کرده است.
مهدی بیگی گزارش می داد. اما همطور که گفته شده میزان مشارکت در این انتخابات نسبت به همه انتخابات ریاست جمهوری به کمترین حد رسیده بود و حتی از انتخابات دوره قبل در سال 1400 که ابراهیم رئیسی به هیچ رقابت جدی برنده شد هم کمتره. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که بررسی او نسبت به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1403 نسبت به سال 1400 چگونه بوده؟
آشکاره که نسبت به انتخابات گذشته ما چیزی حدود 10% به صورت مطلق کاهش مشارکت داریم، ولی اگر با میانگین کل این 13 دوره مقایسه کنیم که 65% بوده، ما مقدار بیشتری در واقع تفاوت می‌بینیم، یعنی 26% زیر میانگین همه انتخابات بوده. گذشته از اینکه خب ما از سال 88 که با یه رقم 85% مشارکت مواجه بودیم، در تمام این سالها با نوع کاهش مشارکت روبرو هستیم، گرچه در دو دوره، یعنی دوره 11 و 12 که آقای روحانی انتخاب شدن، کماکان ما با یه میانگین مشارکت 73% روبرو هستیم که بالاتر از میانگین، ولی خب مشخصه که در دوره قبلی و این دوره ما با ارقام زیر میانگین و با فاصله روبرو هستیم که نشون دهنده کاهش مشارکت. اگر بخوایم ببینیم که از توی الگوی خود رأی دادن دلیلی برای این میتونیم بیاریم یا نه، به نظر من دلیلی وجود داره و اون دلیل عبارت است از اینکه هر وقت مردم به درست یا به نادرست احساس کردن که رقابت جدی میان کاندیداها نیست، بین اونا تضاد و تفاوت جدی وجود نداره، آرایشون کم شده. یعنی رقابت باعث این شده که مشارکت کاهش پیدا کنه چون رقابت پایین بوده. مثلا در سال 72 که آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب شد، ما با یه رقم 51% مشارکت رو رسمی، یعنی 49% رأی ندادن، یعنی 14% زیر میانگین. در دوره قبلی هم چون اون نوع رقابت ملاحظه نمی‌شد، همینطوره در این دوره هم من فکر می‌کنم که این کسانی که کاندیدا بودن نتونستن نشون بدن که آیا با هم تضاد جدی دارن یا نه. بخشی از این تضاد در جریان مناظره‌های انتخاباتی یا سوابق سیاسی کاندیداها باید مشخص می‌شد که هیچ کدوم اینا رو در بر نداشت و در نتیجه مردم شاید احساس نکردن بین این کاندیدا تفاوت و تضاد جدی هست که باعث بشه رقابت بره بالا تا اون رقابت میزان مشارکت رو بالا ببره. دوره قبلی هم دقیقاً از همین الگو پیروی می‌کنه.
آقای قاضیان، چند شهرستان در ایران از جمله کردستان، گیلان، تهران از مشارکت بسیار پایینی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار بودند. دلایل عدم مشارکت مردم این شهرها نسبت به سایر شهرها چه بوده؟
اگر استانی بخوایم نگاه بکنیم، 4 استان هستن که بیشترین کاهش رأی رو نسبت به 1400 داشتن: سیستان و بلوچستان، گیلان، گلستان و سمنان. وقتی به الگوی کلی نگاه میکنیم، میبینیم نمیشه از روی اینا یک الگوی خیلی مشخصی پیدا کرد و این شاید یکی از نشانه های اینه که ما با یک انتخابات با مضمون سیاسی و حتی مضمون اجتماعی مشخصی روبرو نیستیم. یعنی وقتی میخواید اینا رو به متغیرهای سیاسی نسبت بدی، میبینید که با هم دیگه نمیسازن. مثلا فرض کنید سیستان و بلوچستان 33% کاهش رأی داشته، در حالی که کردستان 14% کاهش مشارکت داشته. در حالی که اگر عامل سیاسی رو بخوایم در نظر بگیریم، دوتا باید بالاترین میزان کاهش مشارکت رو داشته باشن، در حالی که بعد از سیستان و بلوچستان گیلان و گلستان و سمنان قرار میگیرن. اگر عامل‌های مذهبی رو بخوایم دخالت بدیم، باز می‌بینیم که چنین نیست. عامل سواد، عامل شاخص فلاکت، میزان توسعه انسانی، هر کدوم از اینها رو که در نظر می‌گیریم، یه رابطه وثیقی با میزان کاهش مشارکت نداره و شاید این یکی از دلایلی است که نشون می‌ده انتخابات بیش از همیشه فاقد مضمون سیاسی و مضمون اجتماعی روشنی است که بگیم این گروه اجتماعی یا اون تمایل سیاسی در این انتخابات بهتر کار کردن یا کمتر کار کردن یا رغبت مردم رو ایجاد کردن یا نکردن. در نتیجه الگوی مشخصی نداره و این نشون دهنده این است که این بار بیش از همیشه خصلت فردی افراد برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بوده که نتیجه نهایی رقم زده، نه اون ویژگی‌های اجتماعی سیاسی که ما معمولا مشارکت و رقابت رو به اونها نسبت میده.
مشارکت مردم رو در دور دوم انتخابات چگونه میبینید با توجه به اینکه فقط دو کاندیدا موندن از دو جناح متفاوت؟
میدونین الان ساختاری وقتی دو نفرن امکان تفاوت و تضاد بین اونا چشمگیرتره تا چهار نفر. به علاوه خب اینا با هم فاصله های سیاسی مشخصی داشتن، بستگی داره که آیا مناظره انتخاباتی انجام بشه یا نشه، این دوتا چقدر در مناظره انتخاباتی فضا رو جدی و با فاصله و تضاد نشون بدن و به علاوه ستادها و هواداران این دو در این یک هفته فضای سیاسی اجتماعی رو با چه پویایی و وضعیتی رو برو بکنن که رغبت بیشتری در مردم ایجاد بکنن برای مشارکت یا نه. ولی همینطوری و بنابر حدس و گمان میشه گفتش که احتمالاً این دوره رقابت بیشتره و احتمالاً مشارکت افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتگو شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس. اما علیرضا زاکانی از نیروهای تندروی اصولگرا و نامزد انصراف داده انتخابات ریاست جمهوری در ایران، با اشاره به اختلافات میان اصولگرایان خواهان حمایت همه اونها از سعید جلیلی شده. او که شهردار تهران هست در شبکه ایکس نوشته که اگر دور اول در میان اصولگرایان که خود را نیروهای انقلابی مینامند اختلاف نظر وجود داشته، اما دیگر در دور دوم اختلاف نظری نیست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سران اتحادیه اروپا بامداد جمعه 8 تیر ماه با معرفی اورسولا فون در لاین سیاستمدار آلمانی به عنوان رئیس کمیسیون اروپا برای 5 سال دیگه موافقت کردند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
علاوه بر خانم اورسولا فون در لاین که رهبران اتحادیه اروپا با تمدید دوره او موافقت کردند، آنتونیو کوستا نخست وزیر سابق پرتغال به عنوان رئیس شورای اروپا و خانم کایا کالاس نخست وزیر کنونی استونی به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شدند. خانم کالاس به دلیل مواضع سرسختانه اش در قبال روسیه شهرت دارد. این 3 نفر به عنوان سران 3 نهاد اصلی اتحادیه 27 عضوی اروپا وظیفه تصمیم گیری برای آینده بزرگترین بلوک تجاری جهان را بر عهده خواهند داشت. در حالی که انتصاب رئیس شورای اروپا مستقیما توسط رهبران اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد، انتخاب 2 نفر دیگر یعنی رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه باید به تایید پارلمان اروپا برسد. انتخابات پارلمان اروپا که حدود 3 هفته پیش انجام گرفت، شاهد تغییراتی از جمله گرایش این پارلمان به سمت احزاب دست راستی بود. با این همه 3 حزب اصلی و سنتی پارلمان اروپا، احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست و لیبرال، توانستند اکثر کرسی‌ها را حفظ کنند. بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا، انتخاب نامزدهایی که پست کلیدی دارند باید بازتاب دهنده نتیجه انتخابات باشد و باید این کرسی‌ها بین رقبای پیروز تقسیم شوند. سران اروپا در نشست قبلی خود که اوایل ماه جاری میلادی ماه جوان برگزار شد، نتوانستند درباره رهبران پست‌های کلیدی این اتحادیه به توافق برسند. اکنون این توافق حاصل شده است و باید به تایید پارلمان اروپا برسد. و اما نگاهی به این 3 نهاد اصلی اتحادیه اروپا. کمیسیون اروپا نقش قوه مجریه را در اتحادیه اروپا ایفا می کند. این کمیسیون در واقع مانند کابینه یک دولت عمل می کند و در واقع قدرتمندترین نهاد اجرایی این اتحادیه است و حدود 32 هزار کارمند دارد. کمیسیون اروپا مسئول تدوین سیاست‌های اتحادیه اروپا در همه امور کلان از آب و هوا گرفته تا بودجه مشترک است. خانم فوندرلاین که برای تصدی دوباره ریاست کمیسیون اروپا معرفی شده 66 سال دارد، عضو حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی آلمان است و پیشتر از جمله وزیر دفاع آلمان و وزیر کار و امور اجتماعی این کشور بود. او از خاندان‌های اشرافی آلمان است، شغل اصلیش پزشکی است و 7 فرزند دارد. شورای اروپا. شورای اروپا از سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است. رئیس شورای اروپا توسط رهبران اتحادیه اروپا برای مدت 2.5 سال منصوب می شود و نیازمند تایید پارلمان اروپا نیست. او نماینده اصلی اتحادیه اروپا در صحنه جهانی است و میانجیگری در معاملات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز عهده‌دار است. آنتونیو کوستا 63 ساله برای تصدی این سمت به جای شارل میشل معرفی شده است. آنتونیو کوستا تا اوایل سال 2024 دبیر کل حزب سوسیالیست پرتغال بود و به مدت 8 سال شهردار لیسبون و تا آوریل امسال نزدیک به 9 سال نخست وزیر پرتغال بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. او هماهنگ کننده اصلی و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و می تواند از طرف اتحادیه در سطح بین المللی مذاکره کند. مسئول این سمت در هدایت مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران نقشی اساسی دارد. متصدی کنونی این سمت جوزف بورل سیاستمدار چپگرای اسپانیایی است که دوره‌اش به پایان رسیده است. رهبران اتحادیه خانم کایا کالاس نخست وزیر کنونی استونی را برای جانشینی او معرفی کردند. کایا کالاس 47 سال دارد، رهبر حزب اصلاحات استونی است که حزبی است لیبرال، طرفدار تجارت آزاد و کاهش مالیات ها، نقطه مقابل گرایش سیاسی جوزف بورل. پدر کایا کالاس نیز در سال 2003 نخست وزیر استونی بود.
گزارش حمید فاطمی را میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست.
حمله راکتی حزب الله لبنان به یک پایگاه نظامی اسرائیل بار دیگه احتمال افزایش تنش‌ها و درگیری در مرزهای شمالی اسرائیل رو جدی‌تر کرد. اما چه میزان احتمال داره که این تنش‌ها افزایش پیدا کنه و اسرائیل وارد جنگی تازه بشه؟ سوالی است که رویا ملکی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست خارجی، به اون پرداخته که با هم می‌شنویم.
از این مثلا مسائل و فعل و انفعالات داخلی اسرائیل، اینه که این جنگ بین اسرائیل و حزب الله، تبادل آتش که صورت میگیره و تا حالا تا حدودی به اصطلاح تحت اون قواعد بازی از دو طرف رعایت کردن که گسترده نشه، به نظر میاد که بیش از پیش از این وضعیت داره خارج میشه. و در این حال دولت اسرائیل هم از دو جهت زیر فشار، هم از جهت اینه که به نوعی حزب الله داره دائم این تکیه رو میکنه که آیان درگیریش با اسرائیل منوط به اینه که اسرائیل با غزه هم مسئله رو حل بکنه و اونجا جنگ تموم بشه، که خب دولت نتانیاهو توجه به بنبستی که در مذاکرات غزه پیش اومده عملا تأمین یک همچین شرطی هم میسر نیست و هم به نوعی تن دادن به اینکه حزب الله بخواد شرط تعیین بکنه. در این حال دولت اسرائیل با این مسئله هم روبرویه که 150 هزار نفر روزن از اهالی شمال اسرائیل به خاطر همین درگیری با حزب الله آواره شدن. اینا بیشتر در هتل‌های تل آویو هستن، اونم برای 9 ماه، و اینها هم دارن استبدال میکنن این شهروندا، که همونطوری که اسرائیل، ارتش اسرائیل تونسته در غزه با از بین بردن بخش بزرگی از حماس تا حدودی اصطلاح امنیت در جنوب اسرائیل ایجاد بکنه، این وضعیت رو میتونه با اصطلاح در جنوب لبنان هم ایجاد بکنه و ما بتونیم به شمال اسرائیل برگردیم. شهروندان، خب نظرسنجی هم نشون میده که 36% جمعیت هوادار اینه که اسرائیل حتی همزمان با اینکه در غزه هم درگیر وارد این جنگ بشه، به مقدار کمتر خب موافق نیستن با این وضعیت. و از اون بر خب ما میبینیم که در کابینه اسرائیل هم به نوعی تصویب کرده اقدامات و طرح عملیاتی برای یک همچین جنگ تمام عیاری، و این که کشورهای غربی هم دارن بیش از پیش شهروندی خودشون از لبنان خارج میکنن، و در این حال آمریکایی‌ها هم دارن بیش از پیش حضور نظامیشون تو منطقه رو تقویت میکنن و این صحبت از این نگرانی میکنن که واقعا جنگ در چند هفته آینده میتونه شروع بشه. یعنی همه علائم و نشانه ها ناشی حاکی از اینه که یک همچین جنگی دور و احتمال نیست و دیگه بعید به نظر نمیرسه.
جناب آقای حسینی فرد، با تکیه بر صحبت‌های شما و احتمال جدی شدن این جنگ در هفته‌های اخیر، این سوال پیش میاد، چون به هر حال حزب الله یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامیه که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. به نظر شما در صورت جدی شدن این درگیری‌ها و تنش‌ها، جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد؟
خب نفاذی یا حرف که مثلا جمهوری اسلامی همچنان خودش رو، خصوص که حزب الله عمده ترین نیروی نیابتیش در منطقه است، طبیعیه که بگی که وای میسته پشت حزب الله، با توجه به اینکه خب خط قرمزی هم طرف این ماهای اخیر شکسته شده و برای اولین بار در تاریخ 45 ساله موجودیت جمهوری اسلامی حمله مستقیم به اسرائیل کرده، ببینی که زرادخانه اصلاح حزب الله از پیش اصلاح تجهیز کرده، تدارکات بیشتری دیدن، اینی که وارد یک جنگ بشن شاید در مرحله اولش براشون زیاد سخت نباشه، ولی با توجه به فرادستی آتش اسرائیلی ها و اینکه در منطقه عمده‌ترین قدرت استراتژیک هستند و اینی که آمریکایی‌ها هم اگر لازم بشه با توجه به حضوری که دارن در منطقه، در این که بیان کمک اسرائیل، دهده ای تحمل نخواهم کرد اونجا که لازم بشه و توی همچین شرایطی نه برای حزب الله و نه برای جمهوری اسلامی و طبعا برای ایران وضعیت ساده ای نخواهد بود و درگیر یک جنگی میشن که لزوما توانشو ندارن و بیش از پیش اگر حرف آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل و مثلا حالا زیاد هم نخواهیم باور بکنیم، ولی این هست که یک ویرانی بزرگی در منطقه ایجاد بشه، دیرم که حالا منطقه به عرص حجر هم بر نگرده. از این جهتش ورود به یک همچین جنگی برای جمهوری اسلامی، برای حزب الله و این حرفا یک مثلا مسئله مرگ و زندگی میتونه پیش بیاره، نه تنها برای این رژیم ها بلکه برای خود ایران، برای این وضعیت بدی که الان این کشور داره، معیشت مردم و محاصره بیشترش و مثلا آوارگی و ویرانی بیشتر در کل منطقه و خصوص در ایران و در خود لبنان. تو این چارچوبه که خب این که آیا جمهوری اسلامی این مسائل رو درک بکنن و به نوعی یک سیاستی و تدبیرهایی پیش ببرن که مانع این جنگ بشن علامت سوال بزرگی است. با همه این احوال همونطور که اشاره شد اسرائیلی‌ها دارن جایی رسیدن که ظاهرا از وارد شدن به یک همچین جنگی الان دیگه آنچنان دیگه خط قرمز سنگینی براشون وجود نداره.
گفتگوی شنیدید با حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست خارجی.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW، فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
همچنین با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما نتایج یک پژوهش تازه نشون میده سالمندانی که در یک تنهایی دائمی به سر میبرن بیشتر از سایر سالمندان در معرض خطر سکته مغزی قرار دارن. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
پژوهشگران دانشگاه هاروارد در ایالات متحده داده های بیش از 12,000 انسان دستکم 50 ساله را در دو مقطع زمانی و با فاصله 4 ساله بررسی کردند تا دریابند که میان سکته مغزی و تنهایی افراد چه ارتباطی دیده می شود. نتایج بررسی ها نشان داد که احتمال خطر سکته مغزی در افرادی که در نخستین دوره جمع‌آوری داده ها در یک تنهایی دائمی سر می کردند نسبت به کسانی که در این شرایط نبودند در حدود 25% بیشتر بوده است. همچنین نتایجی که از بررسی داده های مجموع این دو مقطع زمانی به دست آمد خطرات تنهایی دائمی را بیش از پیش آشکار کرد. بر پایه این پژوهش افرادی که در هر دو مقطع زمانی به صورت پیوسته احساس تنهایی می کردند 56% بیشتر از افرادی که حس تنهایی دائمی نداشتند در معرض خطر سکته مغزی قرار گرفته بودند. از سوی نتایج این پژوهش نشان داد که خطر سکته مغزی در میان افرادی که در این دو مقطع زمانی فقط تنهایی‌های موقتی را تجربه کردند افزایشی قابل ملاحظه نداشت. یکی از اعضای تیم پژوهشی دانشگاه هاروارد میگوید که نتایج این پژوهش تایید می‌کند که چرا اکنون مسئله تنهایی انسان‌ها بیش از پیش در مقوله بهداشت عمومی مورد توجه قرار دارد. او البته تاکید کرد که حس تنهایی در اصل یک مسئله ذهنی است و و در بررسی‌ها نباید با پدیده انزوای اجتماعی یکسان انگاشته شود. تنهایی پیوسته در افزایش احتمال رخ دادن سکته مغزی آشکارا تأثیرگذار است و می‌دانیم که سکته مغزی ممکن است هم ناتوانی‌های بدنی دراز مدت و هم خطر مرگ را در پی داشته باشد. بر پایه پژوهش‌های پیشین، تنهایی ممکن است که افسردگی، حس اضطراب و تمایل به خودکشی را نیز افزایش بدهد. حافظ شیرازی صدها سال پیش چنین سروده بود که سینما لا مال در دسته دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدایا همدمی.
به پایان این بخش از مجله شامگاهی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.